أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل بلا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأنبياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. کلمه هی که به معنای رجوع است ظاهرا مطلق رجوع را نگویند، اون رجوع به خیر را میگویند که به انفاعت فاصله بین هما. و اگر احیانا بر رجوع به شر هم اصلاح میشود با قرینه است. فعه را هم که فعه میگویند چون هر کدام در کارهای خیر به دیگری مراجعه میکنند و پشتیبان دیگری هم. کم من فعت قلیلت قربت فعت کثیرت بإذن الله. فعه عبارت از اون گروه خاصی است که یرجع بعضهم الی بعض. و اون چی که در این کریم مطرح است این است که چرا فرمود به ما افاء الله علی رسولهی نه الی رسولهی؟ این یا برای آن است که فعل به معنای رد است نه رجوع، و رد با علا یاد می شود. نظیر آیه 33 سوره صاد این است که فرمود ردوها علیه فتفق مسحن به سوق و الاعلا، که رد علیه یاد شده است و علا به عنوان صله رد یاد شد. همونطوری که رد الیه میگوین رد علیه هم میگوین. اینجا به این مناسبت که فعل به معنای رد است با علا یاد شد. یا نکته بالاتری دارد، اون این که اون چه که به شما برمیگرده است فیضی است از خدا که بر شما نازل شده است. این نزول رحمت الهی را که از بالا یادآور می شود با علا یاد کرده است. فرمود به ما افاء الله علیک، همین معنا در سوره مبارکه احزاب هم هست. آیه 50 سوره احزاب این است که یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمین که مما افا الله علیک، یعنی انزل الله علیک برکته. روی این نکات این کلمه فعل با علا یاد شده است. در آیه اول سخن از بیان مصرف نیست، سخن از دفع توقع است. وقتی یهودی های بنی نظیر جلای وطن کردن اموالشون موند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این اموال را بین مهاجرین توزیع کرد و چیزی به انصار نداد مگر به سه نفر انصاری که خیلی مستمند بودند. شاید عده‌ای سوال می‌کردند که چرا این اموال را بین همه عادلانه توزیع نکرد. آیه نازل شد که این کار ربطی به شما ندارد، شما دسترنجی ندارید. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکا. شما یه چند قدم پیاده تا قلعه های یهودی های بنی رزیر رفتید و کار با امداد غیبی گذشت نه با جنگ شما، پس شما حقی ندارید. و هر کاری که رسول خدا در اموال یهودی های بنی نظیر کرد رأیش نافذ است. این درباره خصوص اموال یهودی های بنی نظیر. اما تتمه این آیه آن است که خدا فرمود ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. خدای سبحان هر جایی که امداد غیبی لازم باشد اون رو انزال می کند. چون که شما در جریان فتح مکه با امداد غیبی پیروز شدید. در سوره فتح آیه 24 این است که وهوبر دزی کف ایدیه هم عنکم و ایدیه کم عنهم به فتح مکته من بعد ان انفرکم علیهم و کان الله به ما تعملون بصیرا. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله. فرمود کفار مکه همون مقتدرانی بودن که نگذاشتن شما به مکه بروید و حجتون را انجام بدید. او بود که بدون خونریزی مسئله را حل کرده است. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، بدون خونریزی مسئله فتح تاریخی مکه را حل کرد. پس خدا هر وقتی صلاح بداند امداد غیبی را نازل می کند بدون خونریزی. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، که نمونه این هم بعدها در جریان فتح مکه اتفاق افتاد و قبلا هم اینها مشاهده کردند. کریمه ما افا الله علی رسولهی، این برای بیان مصرف است که مصرف اون چه که به نام فعل نصیب رسول خدا می شود عبارت از این شش قسمه: ما افا الله علی رسولهی من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. مصارف فی عبارت از این شش گروه هست. فی قسمی از اقسام انفال است. برای انفال یه حکم جدایی است. حکم مطلق انفال را فی ندارد، چون فی قسمی از اقسام انفال است و حکم مختص دارد در قرآن بیان شد. انفال حکمش جداست که فقط مال خدا و پیامبر است. دیگر سخن از یتاما و مساکین و ابناء سبیل و امثال ذلک مطرح نیست که ملاحظه فرمودید بعد هم آیه انفال خونده می شود. اما فی چون قسمی از اقسام انفال است و حکم جدایی دارد، لذا هم در قرآن علاهده بحث شد هم در کتاب های فقهی. فی گرچه در باب انفال بحث می شود اما یک مسئله خاصی را به خود اختصاص داده است. فمود ما افا الله و علا رسولهی من اهل القرى فلله وللرسول. این کلمه لله را نوعا علمای اهل سنت می گویند برای تبرک است، ولی امامیه وفقاً و طبعاً للائمه علیهم السلام می‌فرمان این برای بیان سهم است که یکی از سهام مال وجود مارک ذات اقدس اله است. این که خدای سبحان خود را سهیم می‌داند برای آن است که به این مسئله بها بدهد، نه برای تبرک محض باشد. گاهی در احکام تکلیفی، گاهی در احکام وضعی خداوند خود را سهیم می‌داند تا به اون حکم تکلیفی حرمت بیشتری بنهد و به این حکم تکلیفی دیگر بها بدهد. در باره حکم تکلیفی نظیر همون اول سوره نساس که فرمود اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، فرمود به این که از خدا و ارحامتون بپرهیزید، تقوا داشته باشید از خدا و از ارحام. این نه برای آن است که فقط تبرکن ذکر شد، بلکه تقوای از خدای واجب تکلیفی است. فرمود مؤمنین اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، برای این که به این صله رحم حرمت بدهد، به این بها بدهد، نام خدای سبحان در کنار او ذکر شده است. گرچه نام خدا هر جا ذکر بشود تیمن و برکت را به همراه دارد، اما این حکم تکلیفی را هم دارد. هم اتقوا الله واجب است، هم اتقوا الارحام واجب است. اضافه همود اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. گذشته از این که میخواهد از نظر حکم تکلیفی یا وضعی به او بها بدهد، اون مال را هم از حرمت خاص برخوردار میکند. بین انفال و فی که جزء انفال است و بین زکات فرق است. در زکات خدا سهیم است، در فی و انفال هم به شرح زن خدا سهیم است، اما تعبیر گوناگون است. برای اینکه مال دو سنخ است، در باره زکات نمی فرماید انما الصدقات لله و الفقراء و المساکین. یکی از مصارف هشتگانه زکات همون فی سبیل الله است. نام خدا برده می شود اما به عنوان فی سبیل الله در وسط مصارف هشتگانه. ولی مسئله انفال و مسئله فی چون حرمت خاص دارد، یک مال مخصوصی است، اول نام خدا ذکر می شود که ما افا الله و علی رسولی من اهل القرا فلله. پس این کلمه الله به عنوان تبرک نیست که پیامد تکلیفی یا وضعی نداشته باشد، بلکه حکم وضعی است و به دنبالش هم حکم تکلیفی. یعنی یکی از این سهام ششگانه به خدا تعلق دارد و تخلف از این هم معصیت خواهد بود. منتها موجودی کار خدا نماینده خدا و خلیفه خداست. امام مسلمین هرگز نماینده مردم نیست که بشود وکیل مردم، بلکه نماینده خداست و نائب ولی اثر است، میشود ولی مردم نه وکیل مردم. لذا در اول این حکم فرمود ما افا الله و علی رسوله من اهل القرا فلله. و اگر چون که ما این کلمه لله را بگوییم برای تبرک است و سهمی ندارد، دلیل میخواهد، در حالی که دلیل به عکس است، فلله ولی رسول ولی ذل قربا. این ذل قربا همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید یقینا عام نیست. یعنی منظور این نیست که به فامیلها و اقربای خود شما مؤمنین بدید، وگرنه معناش این بود که به همه مؤمنین برسد، چون هر کسی اقربایی دارد، شما اقربایی دارید، به اقربای دیگران هم هستید. پس این ذی القربا مخصوص ذی القربای خود رسول است. ولی یتاما و المساکینه و ابن السبیل، از این کلمه ذی القربا می شود استفاده کرد به قرینه عقلی و شواهد دیگر که منظور قربای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اما درباره یتاما و مساکین و ابن سبیل که سیادت شرط است، اون باید با روایت فهمیده بشود. باب توضیح مصارف ششگانه است. در مصنف خمس هم ثابت شد به اینکه بحث لازم نیست. سخنی از مرحوم سید مرتضی رضوان برای نقل شده است که سر اینکه یتاما و مساکین جمع یاد شد و ذل قربا مفرد است، نفرمود ول ذل قربا بلکه فرمود ول ذل قربا، این برای آن است که امام بعد از رسول صلی الله علیه و سلم یک نفر است، در هر عصری یک نفر زعیم مردم خواهد بود و چون ائمه یکی پس از دیگری امامت را به عهده داشتند، لذا در این کلمه نفرمود ول ذل قربا، فرمود ول ذل قربا. اما درباره یتاما و مساکین جمع آورد. گرچه این نکته دور از لطافت ادبی نیست، اما احتمال اینکه این ذل قربا جنس باشد هست، چه اینکه ابن سبیل رو هم مفرد آورده، نفرمود به ابناء سبیل. این ابن سبیل هم در این آیه مفرد است، هم در آیات دیگر. با این مقدار نمی شود استنباط کرد که منظور امامت فردی است، چون در هر عصری یک نفر زعیم مردم است. منظور از این قربا در قرآن کریم وقتی قریبی همراه نباشد، همون قربای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این مشخص است که منظور قربای رسول اکرم است. چه اینکه در سوره مبارکه اسراء هم وقتی این آیه نازل شد که و آتی زل قربا حقه، سوال شده است از جبرئیل سلام الله علیه که منظور از این زل قربا کیست، فرمود اهل بیت فاطمه صلوات الله علیها است. این کلمه که در سوره مبارکه اسراء نازل شده است، آیه 26 سوره اسراء است که و آتی زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. مسکین مشخص است، ابن سبیل مشخص است، اما ذوی القربا یعنی فامیل، یعنی رحم، در او فقر شرط نیست. الان یکی از سهام ششگانهی که در همین آیه فی مطرح است ذوی القربا است. همونطوری که در رسول الله فقر شرط نیست، در ذوی القربا هم فقر شرط نیست. اما مسئله یتاما و مساکین و ابناء السبیل اون البته فقیر باید باشن، فقر شد است. ذی القربا حق حکومتی اینهاست، نه این حق معیشتی اینها. لذا در ذی القربا فقر شرط نیست، اما در اونها فقر شرط است. از این کریمه که و آتی ذی القربا حقه به انضمام روایات استفاده می شود که منظور از ذی القربا اهل بیت علیهم السلام است. وقتی این آیه نازل شد و آتی ذی القربا حقه، رسول خدا از جبرئیل سلام الله علیهما سوال کرد که منظور از ذی القربا کیست؟ فرمود فاطمه صلوات الله علیها. این بود که حضرت رو احضار کرد و فدت رو به او داد که شده نهله او. مسکین و ابن سبیل حکمش مشخص است. و در جریان مسافرت امام سجاد سلام الله علیه به شام هم کاملا روشن است که حضرت مرد شامی فرمود اگر قرآن بلدی مثلا این آیه را بخوان، آیه و آت زلغربا حقه رو بخوان و ما همونهاییم. خلاصه پس این زلغربا به کمک روایات با شاهد داخلی معلوم می شود که منظور غربای خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و در اینها فقر شرط نیست. اما نه برای آن است که اینها مال را بگیرند که بشود دولتن بین الاغنیاء منکم، برای اینکه اینها مال را بگیرند و مسلمین را اداره کنند. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى لله وللرسول ولذی القربى. اختلاف دیگری که بین عام و خاصه است این است که بسیاری از اونها گذشته از اینکه این سهم را پنج قسم کردن نه شش قسم، میگوین بعد از ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همه این اقسام دوگانه رخت برمیبندد، یعنی سهم رسول و سهم ذی القربا از بین میرود، میماند مصرف یتاما و مساکین و ابناء سبیل که این را معروف بین اهل سنت این است، گرچه بعضی هم پذیرفتن که نه این سهم باقی است. و اما علمای خاصه طبعا نصوص خاصه که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است این است که اونچه که سهم خداست به عنوان فی سبیل الله در اختیار رسول الله است و اونچه که سهم رسول الله است بعد از ارتحال اون حضرت به ذی القربا یعنی ائمه علیهم السلام میرسد. پس این دو تا اختلاف اساسی است بین این دو گروه. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى. در اینها فقر شرط نیست، چون اینها مصرف حکومتی دارند نه مصرف معیشتی. ولی یتاما و المساکین و ابن السبیل. آیاتی که مصرف مال را بیان می کند سه گروه است: آیات خمس، آیات انفال و آیات غنیمت. و اون چه که در آیه زکات مطرح است گرچه طایفه چهارم هست ولی دیگر سخن از مسئله فی و انفال نیست، به انضمام اون طایفه می شود چهار طایفه. مسئله خمس و مسئله انفال در سوره مبارکه انفال است. آیه اول سوره انفال همین جریان انفال را ذکر می کند که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. سوال میکنن که انفال را چگونه باید توضیح کرد. انفال شامل فی و غیر فی میشود. درآمدهای عمومی، چون مال در اسلام به چند قسم تقسیم میشود، یک قسم مال دولت است، یک قسم مال مردم است، یک قسم مال اشخاص. مال اشخاص همان است که هر کسی با دستنج خود فراهم میکند. این مال شخصی است که هر کسی با دستنج خود فراهم میکند، یا ارث میرسد یا به او هبه میکنند و ماننده. مال ملت و مال امت همان است که میگوین فیء للمسلمین، که این اختصاصی به شخص معین ندارد. اراضی مفتوحت انوطن و امثال ذالک میگوین فیء للمسلمین، اینا مال ملتن نه مال شخص معین. منتها برای حفظ نظام ولی مسلمین ولی حفظ و تنظیم و توزیع است. قسم سوم اموال دولتی است که اصلا مال اشخاص نیست، نه مال شخص است، نه مال امت و ملت. انفال نظیر اون چی که به نام دریاها و کرانها و کنارهای دریا و موات و جنگلها و این گونه از امور. وارث من لا وارث له، یا قطایع و صفایای سلاطینی که رخت بربستن، یا زمینی که انجلا انها اهلها. اینها نه مال شخص است نه مال امت و ملت. ف
فقط مال دولت اسلامی است، مال امامت است و مال شخص ولی مسلمین، ولایت شخص ولی مسلمین است، نه مال شخص او. خمس هم از همین قبیل است. خمس این چنین نیست که این 20% مال شخص معین باشد یا مال امت اسلامی باشد، این مال امام است، مال مقام دولت است. اون هم اختلاف نظر هست که آیا کسانی که در زمان غیبت به سر میبرند شخصیت حقیقی اونها که هیچ سهمی ندارد، شخصیت حقیقی اونها یه فرد عادی است و این اموال مال شخصیت حقیقی اونها نیست، وگرنه ارث میبردند و به دیگران ارث میدادند. سخن در شخصیت حقوقی اونهاست، یعنی امامت اونها. آیا امامت اینها و ولایت اینها و رهبری اینها، یعنی این جهت، این شخصیت حقوقی مالک این اموال است یا متولی این اموال؟ اگر امام معصوم سلام الله علیه باشد، شخصیت حقوقی اون امام یعنی امامت مالک این اموال است، یعنی مالک انفال است، مالک فیع است، مالک خمس است و امثال است. و اما اگر امام معصوم نباشد، شخصیت حقوقی این ولی مسلمین، نه شخصیت حقیقی او، متولی اخذ، حفظ، صرف و توزیع عادلانه اوست، مثل اموال موقوفه که متولی ولی اخذ و حفظ و توزیع است، نه مالک. متولی نقشی در توزیع و حفظ و اخذ و صرف دارد، وگرنه ملک متولی نیست. این کسی که رهبر مسلمین است مالک وجوهات نخواهد شد، ولی وجوهات است، متولی وجوهات است. جهت حقیقی که مال ائمه علیهم السلام است، اونها مثلا مالکن. خب، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى. این ذی القربى یعنی ائمه علیهم السلام که به جای رسول می نشینن، اونها در حقیقت شخصیت حقوقی اونها مال اینهاست، اگر این لام لام ملکیت باشد. و در باره نائبان اونها، اونها متولی این کارند، نائب مالک حقیقی هستند و ولی در اخذ و صرف هستند. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. این لله هم تبرکن اخذ نشده است، گرچه نامش همیشه با برکت است، اما این برای بیان سهم است. پس در اینجا اشخاص دیگر، یتاما و مساکین امثال ذالک، اصلا سهمی ندارن و چون اون چه که مال رسول است به امام معصوم بعدی علیه السلام میرسد و مال شخصیت حقوقی است، امام معصوم بعدی هم جانشین رسول اکرم هست و مالک انفال خواهد بود. این میشود مالهای دولتی که اصلا کاری به مردم ندارد. منتها ولی مسلمین چون معصوم است، مال دولتی را به سود اسلام و مسلمین صرف می کند. پس مال در اسلام به سه قسم تقسیم می شود: مال شخصی، مال عمومی و مال دولت که مال نظام اسلامی است. اونگاه در باره انفال این چنین آمده است: و فی چون قسمی از انفال هست و حکم جدا دارد، برای او حکم علاهده یان. اما غنیمت که در بحث دیروز اشاره شد، اون حکمش از هر دوی اینها فرق میکند و جداست. آیه 41 سوره انفال است که: و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدیر. غنیمت اختصاصی به غنایم جنگی ندارد، یعنی اون چی که شما بهره بردید، مصداق کاملش البته غنایم جنگی است. در غنیمت همه اینها مال امام نیست، بلکه 4/5 مال همونهاست که مقاتله کردن و مانند آن، 1/5 مال خدا و پیامبر و ذی القربا و یتاما و مساکین و ابناء السبیل است که این میشود 20%. و این غنیمت چون مهم است، خدا هم برای اثبات او تأکیدات فراوانی کرده است، هم اونهایی که این مالها را نمی پردازن و اکتناز می کنن اونها را تهدید کرده است. برای اهمیت این مسئله اول فرمود وعلمو، این کلمه وعلمو نشانه اهمیت مطلب است. بعد با جمله اسمیه و حرف تأکید یاد کرد دو، و در پایان فرمود ان کنتم آمنتم بالله سه. این سه نکته تأکیدی نشانه اهمیت مسئله پرداخت خمس است. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ، که سه نکته تأکیدی در همین جمله هست. در باره زکات این چنین نیست. در باره زکات سهمی هم برای خدا هست، اما اونجا نه به عنوان لله بلکه به عنوان فی سبیل الله، چون در باره زکات سخن از اوساخ بودن و امثال ذالک هست. برای اینکه ذات اقدس اله منزه از این گونه از اموال هست، لذا نفرمود انما الصدقات لله، چه اینکه رسول و ذی القربا علیهم السلام هم سهمی از زکات ندارن. آیه 60 سوره توبه مصارف هشتگانه را ذکر میکنند. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این مؤلفة قلوبهم که یکی از مصارف هشتگانه زکاتن، نه برای آن است که واقعا قلب اینها با مال با مسلمین یکسان بشود، که با آیه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم منافی باشد، بلکه برای تقلیل عداوت اینهاست که اینا کمتر کار شکنی بکنند و مانند آن. نشانش این است که این مؤلفت قلوبهم بالاخره با همون کفرشون تبدیل به نفاق شد. نوعا این طور بود، اینا قبل از فتح مکه و دریافت این سهم مؤلفت قلوبهم کافر بودن، بعد هم منافق شدن، نوعا این چنین بودن. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، که این فی سبیل الله برای همیشه هست، زکات هم برای همیشه خواهد. پس توزیع اموال را گاهی به صورت فعل، گاهی به صورت انفال، گاهی به صورت خمس، گاهی هم به صورت زکات مشخص کرده است. و کسانی که این وجوه شرعی را نمی پردازند در همین سوره توبه تهدید کرده. آیه 34 سوره توبه این است که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. اون بهشت فروشی ها و اون توبه فروشی ها و اون شفاعت فروشی ها و امثال ذلک که در دربار دیگران بود، در کلیسا و کنیسه بود، این زمینه این گونه از آیات را فراهم کرده است. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. کی عذاب علیم هست؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. همونهایی که مال بی جهت میگیرن، همونهایی که مال را باید بپردازن ولی اکتناز میکنن و نمیپردازن، میفرماید به این که این مال به صورت یک اسکناس یا سکه غیر قابل سوختن در میآید. اگر پول است به صورت یک اسکناس نسوز در میآید. اگر سکه است به صورت یک سکه گداخته نسوز در میآید. سکه ایست که با اون حرارت یشبل وجود به اثر شراب ساعت مرتفقات در اون حرارت هزارها درجه بالاتر از حرارت های شمس امثال ذلک گداخته می شود ولی آب نمی شود، چون که اسکناس در اونجا مشتعل می شود ولی نمی سوزد. همون پولی که قبلن به دست یک انسان خیر بود و در راه خیر صرف کرد، همون پول را یک انسان خیر میبیند که به صورت روح و ریحان و به صورت گل در آمده، و همون پولی که بعدها به دست یک انسان مکتنز و ذخیره کننده و محتکر در آمده، این شخص محتکر میبیند همین پول است که به صورت فلز گداخته در آمده. چون وضع قیامت غیر از وضع دنیاست. یک مکانی که صدها بار و هزارها بار اماکن گوناگون در اون مکان ساخته شده است. گاهی میکده شد، گاهی مسجد شد، گاهی مدرسه شد، گاهی خیابان شد، گاهی بیابان شد. روزی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همه همون مکان را در وضع خاص خود در حالت واحده میبینند و این مکان در حالت واحدم برای همه یا شفاعت میکند یا شکایت میکند یا گواهی میدهد و امثال زاده. در حال واحده مکان به صور گوناگون در میاد، پول به صور گوناگون در میاد، یه همچه عالمی است. خلاص فرمود والذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها. این واو والذین هم که مراد فرمودید چه سیوتی در دور منصور به چه دیگران نقل کردن که معاویه خواست این واو والذین را بردارد که این الذین بیان باشد برای همون احبار و رهبان، که خواست با این دسیسه ثابت کند به اینکه اکتناز فقط برای احبار و رهبان حرام است، برای مسلمین حرام نیست. این بود که هم عبید و هم عبازر رضوان الله علیه نقل شده است که فبودن لا از او سیف ان آتقی حتی توز الواف فی مکانها، من شمشیر را از دوشم نمی کشم مگر اینکه این واف سر جاش باشد. به وراغها دستور داد بود ماویه که این واف والذین را که جمده را قطع می کند این را بردارد تا الذین عطف بیان بشود برای احباب. الا یا فرمود والذین، این والذین اصل کلیست، بابشن باب استیناف است، چه احبار و رهبان و اهل کتاب، چه اهل قرآن. هر کسی بخواهد اکتناز کند و در راه خدا انفاق نکند تبشره به عذاب علیم. چه عذاب علیم هست؟ یوم یهما علیها فی نار جهنم، همین مال گداخته می شود فی نار جهنم فتقوا بها جباههم و جنوب. بنابراین هم خصوصیت های مصارف مشخص شد و هم تهدیدی که قرآن کریم راجع به مال و حفظ مال و اکتناز مال و امثال ذلک کرده است. لذا در آیه محل بحث همود ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولتا. این اصل کلی است، یک تعلیل است. این نه برای آن است که مثلا در خصوص کیلا یکون دورتن بین الاغنیاء منکم هست، اما در انفال این چنین نیست، در خمس این چنین نیست، در زکات این چنین نیست، در موارد دیگر این چنین نیست، بلکه این کیلا یکون دورتن بین الاغنیاء منکم یه علت حاکمی است. گرچه در باره خصوصی فی وارد شده است، اما علت همونطوری که در بحث‌های خودش ملاحظه فرمودید معمم است. و این ما افاء الله علی رسوله هر چرا که بدون جنگ و خون ریزی نصیب امت اسلامی شده است مال ولی اون اثر است، و این اختصاصی به کار یهودیای بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع یا مشرکین ندارد. در این چهار گروه ذات مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم چهار حکم گوناگون کرده است، و اما اصل حکم مطلق است. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى مطلق است، این فلله و رسول و ذی القربى. لذا وقتی در اون جریانی که مهدی عباسی در حضور امام هفتم صلوات الله و سلام علیه سخن از استرداد مظالم را به میون می آورد، حضرت فرمود حالا که در کرسی رد مظلمت نشسته ای فدک ما را هم به ما برگردان، مظالم ما را هم به ما برگردان. حالا مرازه فرمود که امام هفتم فدک را تا کجا معنا می کند؟ و همچنین امام هشتم سلام علیه. از عیون اخبار رضا نقل شده است که در جریان مجلس امام هشتم سلام علیه با مأمون علیه اللعنه، در فرق بین عترت و امت که عترت طاهره با توده مردم فرق دارند، یه حدیث طولانی است. این معانی الاخبار مرحوم صدوق یک کتاب بسیار لطیف و ظریفی است. ایشون عترت را در اونجا معنا کرده است. هر ذریه ای را نمیگن عترت. اصولا عترت اون رگهای مویی و نازک و باریکی است که این نافه آهو را به هم پیوند میدهد. این نافه آهو که بهترین عتر طبیعی است و مشک است نه مشک، این مشک با اون رگهای مویی رقیق به هم بسته است، اونا را میگن عترت. هر چیزی نمیگن عترت. این خاندان که معطرند، طیبند، اینها را میگن عترت. عترت طیبه هستند، عترت طاهره هستند. علایان امام هشتم برای اینکه ثابت کند عترت طاهر سلام الله علیها با توده مردم فرق دارد، ادله فراوانی آورد. یکی از اون ادله این است که امام هشتم فرمود به اینکه ول آیه الخامسه، آیه پنجم، دلیل پنجم این است که قول الله تعالی و آت زل غربه حقه. این تفسیر نور السقلین است، روایاتی است که در ذیل همین آیه سوره 8 در تفسیر نور السقلین آمده. و آت زل غربه حقه این خصوصیتی است که خصهم الله العزیز الجبار و استفاهم علی الامه. فلما نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فرمود ادعو لی فاطمه فدعیت له، فقال یا فاطمه قالت لبیک یا رسول الله، فقال هذه فدک پیم ما لم یوجف علیه بخیر ولا رکاب. یعنی این صغراست، به کبرای قیاسم اینه که هر جا که لم یوجف علیه بخیر ولا رکاب مال رسول الله هست. و هیه خاصتون لکه دول المسلمی، من این رو به تو نهله کردم، نهله یعنی هبه، خاصتون لکه دول المسلمی، به این هم به دستور خداست. و قد جعلها الله لکه لما امرنی الله به فخوزیها لکه ولولدکه. امام هشتم فرمود که فازهی الخاصه، چون اون روایت خیلی مبسوط است. اما اون چه که به عنوان مناظره بین امام هفتم سلام الله علیه با مهدی عباسی علیه اللعنه است این است که لما ورد ابوالحسن موسی علیه السلام علی المهدی رآه و یرد المظالم. یه وقت سیدن استاد مرحوم آقای محقق داماد رضوان داره این گونه از احادیث رو، البته این حدیث نبود، حدیثی بود که بالاخره امام هفتم به اون طاغیه از این کلمه را گفت، این بزرگوار نتوانست بالاخره خود را داشته باشد، بالاخره عشق از چشمان شریفش آمده، به اون همین کلمه است، فقال یا امیر المؤمنین، که کار ولی خدا به جایی برسید که به طاغوت عصر بگوید یا امیر المؤمنین. امام هفتم سلام الله علیه به اون طاغوت عصر میگوید یا امیر المؤمنین ما بالو مظلمتنا لا ترد، چرا مظلم ما برمی نمیگردد. فقال لهو به ما زاکی یا ابر حسن، قال ان الله تبارک و تعالی لما فتح على نبیه صلی الله علیه و سلم فدک به ما والاها این لم یوجد علیه بخیر ولا رکاب، این که با جنگ گرفته نشد. فانزل الله على نبیه صلی الله علیه و سلم به آت زل غربا حقه فلم یدر رسول الله صلی الله علیه و سلم من هم، فراجع فی ذالک جبرئیل و راجع جبرئیل علیه السلام ربه فاوحل الله الیه اند فدک الى فاطمه علیها السلام، فدعاها رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لها یا فاطمه ان الله امرنی ان ادفع الیک فدک، فقال قد قبلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الله بمنک، فلم یزل بکلاؤها فیها حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی اولی آمد رو کار وکلای او را خواست خارج بکند، فلم ما بلا ابو بکر اخرج منها وکلاؤها فعتته و سعرت و ان یردها علیها، فقال لها ائتنی به اسود او احمر یشهدو لکه بذالکه. وقتی فاطمه علیها السلام اعتراض کرد که چرا وکلای مرا از فلک بیرون کردید، این کسی که مدعی خلافت بود گفت یک اسود یا احمری شهادت بدهد که این نهله توست. اولا از معصوم شاهد خواستن این با اعتراف به اسمت سازگار نیست، ثانیا از ذلیت کسی شاهد نمیخواهد، این کدوم محکم است، این کدوم قانون است که از ذلیت بیانه بخواهد. فلما ولا ابو بکر اخرج منها وکلاها فعتتها و سألت و ان یردها علیها فقال لها ائتینی به اسود و احمر یشهدو لکه به ذالک، فجاعت به امیر المؤمن علیه السلام به ام ایمه، اینا رو به عنوان شاهد آو، فشهدا لها فکتب لها به ترک تعرض، فخرجت بل کتاب معها فلقیها عمر فقال ما هازا معک یا بنت محمد صلی الله علیه وسلم، قالت کتاب کتبه لی ابن ابی قحافه قال عرینیه فعبت فانتزعه من یدها و نظر فیه ثم تفل فیه و مهاه و خرده و قال لها هازا لم یوجف علیه ابو که بخیر بلا رکاب، گفت پدرت که با جنگ ای رو نگره. فزعل هباله فی رقابنا فقال له المهدی، حالا این صحنه گذشت، مهدی عباسی به امام هفتم سلام الله علیه است که یا ابوالحسن هده حالی، حالا فدک رو تهدید کنید تا ما این فدک رو شما برگردن. قال علیه السلام حد منها جبل احد و حد منها عریش و مصر و حد منها سیف و بحر و حد منها دومت الجندر، یعنی همه اونچه که لم یوجد علیه بخیل امبرارکا مال ما هست. این از یک طرفی میخواهد بگوید همه اونچه که در قلمرو حکومت توست فدک است، چون منظور از فدک باغ نیست. این یک طرف. از طرفی هم اگر به ظاهرش بخوام عکس کنیم، میفرماد به این که هر چه که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمین آمده است در اختیار ولی مسلمین است و ولی مسلمین منم. فقال له کل هازا، همه اینها فدک است؟ فرمود بله، ما که درباره یک باغ نظر نداریم که. قال نعم یا امیر المؤمنین هازا کله، بل اینکه این هازا کله مما لم یوجف علی اهله رسول الله صلی الله علیه و سلم، لم یوجف علی اهله رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیر و لارکا. فقال کثیر و اندر فیه، گفت اینا زیاد است، حالا من فکر بکنم. قرص آن است که طبق این روایات هر چه که بدون خونریزی به دست مسلمین آمده است الیوم هم باقی است و الیوم هم جزء مما لم یوجف است و در اختیار ولی مسلمین است. این تعبیر بلند را امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم درباره فدک دارد هم درباره خلافت، هر دو تو نهج البلاغه است، تنها درباره فدک نیست. فرمود فدک در دست ما بود، مال ما بود. شحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین. درباره خلافت هم همین حرف زد. فرمود خلافت چیزی که شحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین. عده‌ای تمر کردن، عده‌ای هم سخاوتمندانه برای اینکه اختلاف داخلی پیش نیاید طرف نظر کردن. ما برای اینکه در شرایطی که بیش از هر امر احتیاج به وحدت داریم هیچ مشکلی پیش نیاید صرف نظر کردیم. بنابراین سایر روایات البته باید خونده شود. از مجموعه اون روایاتی که تاکنون خونده شد استفاده می شود که هر چه که بدون خونریزی در اختیار دولت مسلمین قرار گرفت این مال خدا و پیامبر است و ولی مسلمین. البته فی اگر باشد یتاما و مساکین و ابناء السبیل سهیمند، اما اگر فی نباشد جزء سایر بخشای انفال باشد فقط ولی مسلمین سهیم است، چون ما کان لله فهو لرسول الله و ما کان لله و لرسول الله فهو للامام المعصوم علیه السلام و بعدش هم مال جانشینان. والحمد لله رب العالمین.